بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. در برنامه های اخیر چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی، بررسی اسلام سیاسی، دلایل ظهور و مراحل تکوین آن را شروع کردیم. اما قبل از وارد شدن به بحث دلایل ظهور اسلام سیاسی، لازم دیدیم که به پدیده مذهب به طور عام و اسلام به طور خاص بپردازیم، زیرا از این طریق است که میتوان به دلایل و زمینه‌های فعال شدن مذهب در پدیده اسلام سیاسی پی برد. در برنامه هفته گذشته به رابطه مذهب با طبقات اجتماعی و مذهب در جوامع سرمایه‌داری پرداختیم. در گفتگوی امروزمون همین بحث رو ادامه میدیم. با ما همراه باشید. رفیق شالگونی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران. زنده باشید.
رفیق شالگونی، اگه موافق باشین سوالمو اینطور آغاز میکنم که آیا مذهب در جامعه سرمایه‌داری به نظرتون ضرورتاً تک خداییه؟
در رابطه با این مسئله که در مذهب تک خدایی هست در جامعه سرمایه‌داری یا نه، این مسئله ایه که به شدت مورد بحث بین اونهایی که اصلاح در مورد مذاهب مطالعه می کنند و اینا. واقعیت اینه که از لحاظی تک خدایی بودن مذهب در جامعه سرمایه‌داری تقویت میشه. این یک درش تردیس، یعنی مثلا هر یک از عناصر به اصلاح طبیعت و اینها رو برای خودشون یک چیز جداگانه نمیشناسند و حتی یه چنین درکی هست که گویا مثلا چون جامعه یک پارچه تر میشه و خیلی از مسائل به اصطلاح مربوط به جوامع پیشین از بین میرند و اینها، خانه‌ها تک خدایی در سرمایه‌داری یک واقعیتیه. مثلا انگلس مطرح میکنه که در آنتی دورینگ که در جامعه سرمایه‌داری مذهب خانه‌ها تک خدایی میشه. میگه که چرا همه چیز در یک خدا جمع میشه؟ ماجرا اینه که همه مسائل تا حدودی روشن‌تر میشن، اون ابهاماتی که در قرون اولیه بودن در یا جوامع پیش سرمایه‌داری، ولی یک چیز مبهم میمونه و اون عبارت هست از خود پدیده نابرابری و سرمایه‌داری که خودش در واقع اینو به یه نحو دیگری توجیه میکنه. و این سر تا زمانی که این شیوه تولید مسلطه، خانه‌ها به اصطلاح خدای واحد به اصطلاح مسئول این چیزاست. این تحلیل انگلس از یه نظر خیلی درسته، یعنی واقعیت اینه که همونطور که اشاره کردم مذهب در جوامع سرمایه‌داری در تک خدایی تقویت میشه. منتها این مسئله که آدم فکر بکنه که مذاهب به اصطلاح خدایان دیگه اصلا وجود ندارن، یه اشتباه به اصطلاح که بزرگیه که بعضی از مطالعه کنندگان مذهب اینو مطرح کردند و اینها. واقعیت ماجرا عبارت از اینه که یک نفر از این آدمهایی که خیلی مهمه و مارکسیست هم هستش، آدم مارکسیست خیلی محکمی هم هستش، چند سال پیش مرد و اینا، به نام الکساندر ساکستون، این میگه که مذهب به اصطلاح چیز تک خدایی عملا وجود نداره در چیز، حتی در جامعه سرمایه‌داری هم به اصطلاح کاملا سلطه پیدا نمی‌کنه. البته زیر اون خدای واحد خدایان مختلفی به وجود میاد و این اشاره میکنه و میدونیم که در دو تا مسئله این رو تایید میکنن. یک، اولا واقعیات اینه که یک سلسله به اصطلاح امامزاده ها، به اصطلاح مراکز مقدس فلان بهمان وجود داره که در مذاهب مختلف دخیل بستن به اونها خیلی مهمه. توجه داشته باشید که مثلا در ایران بالای 25 میلیون نفر در سال میرن مثلا به زیارت امام رضا در بین شیعیان. در رابطه با مسئله به اصطلاح این چه کار میکنن؟ از حرم امام رضا به اصطلاح شفاعت میخوان، نمیدونم کمک میطلبن، فلان، نیاز آدم هایی که فلانه. نیاز البته حالا جمهوری اسلامی رو نمیگم که خب دامن میزنه به این، ولی در جاهای دیگه هم هستش. مثلا پاپ میره مثلا در لیزبون یک به اصطلاح چیز فاطمه مقدس هست که زیارتگاه اون هست که مسیحیه، اون با فاطمه اسلام نباید اشتباه گرفت و اینا، مثلا اونجا را مثلا زیارت میکنه. یا عالم مثلا کاتولیکا دارن، در رابطه با هندو فلان هم این خیلی چشمگیرتره. حالا من در رو وارد مذاهب مثلا ابراهیمی چون قرار متمرکز بشیم، من راد به در این را چیز میکنم. واقعیت اینه که احتیاج اون چیزی که الکساندر ساکستون میگه به نظر من جالبه. این نکته ای که هستش اینه که آدم احتیاج داره به این که دردهاشو به کسی بگه. خدای واحدی که اصلا در آسمان هاست و خیلی مقتدره، اصلا شباهتی به انسان نداره و اینها، این یه مقدار مثلا فاصله میندازه بین خدا و انسان دردمند، و به این خاطر یک رابطه ها خیلی مهم هستن. البته توجه داشته باشیم که حتی از قبل هم، حتی قبل از اینکه مثلا اسلام ظاهر بشه، مثلا بت هایی که در مکه بودن، اینها اینطوری نبوده که، یعنی در واقع گویا اهل عربستان یا مکه معتقد باشن قبایل عرب اینا خدا هستن. اینها در واقع خدایانی بودن که شفاعت میکردن. حتی در قرآن هست که مثلا میگید چا اینا را ول کنید و فلان، میگن که هؤلاء شفعاء اونا عند الله، اینها شفیعهای ما هستن که از ما حمایت کنن در پیش خداوند، یعنی به خدای واحد رو قبول دارن. یعنی خدای واحد با خدایان متعدد ضرورتا مباینت نداره. اینطوری ها که مثلا در مذاهب تک خدایی، حالا ابراهیمی رو من دارم میگم، مثلا مسیحیت مثلا مذهب تک خداییه، ولی واقعیت ماجرا اینه که اینطوری نیست که اصلا خدای واحدی وجود داره و هیچ چیز دیگری وجود نداره. دقت بکنید. حتی یه مسئله دیگری که خیلی مهم هستش، اولین مسئله همین که یادم باشه که اینو صراحت بدم، که در تا زمانی که انسان دیدی که اساسا درک مارکسیست ها از مذهب آنتروپومورفیزمه، یعنی چه هستش، میگن که انسان خدا را به شیوه خودش میسازه، به تصویر خودش. آنتروپومورفیزم یعنی انسان انگاری خدا، یعنی خدایی که به انسان شباهت نداشته باشه اصلا چه چیزی نیست. مثلا در تورات، در انجیل، در قرآن نگاه بکنید، خدا مثلا یه عصبانی میشه، مثلا یه دفعه بلا نازل میکنه، فلان، خیلی شباهت داره به انسان. این انسان انگاری خدا مهمه، و خود انسان هم نیاز داره به این که این چیزی که ساکستون میگه خیلی نکته مهمیه، یه نفری که با او آدم راز و نیاز بکنه، به این خاطر که دم دست باید باشه، به این خاطر که تک خدایی که مثلا هستش که یه خدای بزرگ و فلان هستش، ولی در کنارش یه جایی هستش امامزاده هایی هستن، یک به اصطلاح شخصیت های مذهبی هستن. مثلا همونطور که قبلا هم اشاره کردم، مثلا حضرت عباس رو مثلا در بین شیعیان ایران مثلا خیلی مسئله مهمیه دیگه. حضرت عباس حتی امام هم نیست، امامزاده های دیگه زن، مرد، فلان هستش. در مسیحیت هم اینطوری هستش و اینها رو به نظر من بایستی توجه ویژه‌ای بشه. یه مسئله دیگری هم که هستش، واقعیت اینه که در جامعه سرمایه‌داری هم اون شر از بین نمیره. یعنی مسئله‌ای که مثلا در زرتشتیگری و فلان خیلی برجسته است، منتها از طریق به اصطلاح به نحوی در نتیجه نفوذ زرتشتگری به مسیحیت وارد میشه، و به نحوی در انجیل شیطان هم ظاهر میشه. در تورات شیطانی به اون صورتی که مثلا مقتدر باشه، ملک باشه، فلان نیست. در انجیل از شیطان صحبت میشه. انجیل هایی که وجود دارن حالا هنوزم این به نحوی میشه دید. حتی مثلا شیطان چی میکنه؟ مثلا وسوسه میکنه عیسی رو، مسیح رو، فلان و اینها رو. منتها در اسلام این شیطان تقویت میشه. و با ظهور و گسترش اسلام و گسترش مسیحیت این یه نوعی سنویت هم وارد میشه، یعنی یک خدای بد هست، یه نیروی شری که خدا آفریده اون رو ولی در واقع شورش کرده علیه خدا. این مسئله هم یه نوع سنویت در مخصوصا یادتون باشه من اشاره کردم که بله. مذاهب یکی تاریخ مذهب هست، یکی به اصطلاح چیز مذهب تاریخی هست، یکی مذهب رسمی هست، یکی فولکلوریک. در مذهب فولکلوریک مخصوصا این خدایان متعدد نقش بازی میکنند. شیطان هم که انسان مدام از دست اون به اصطلاح فرار میکنه برجسته تر میشه، فلان میشه و اینا. بنابراین که میشه گفت که در جامعه سرمایه‌داری هم همچنان خیلی از مشخصات.
بله رفیق شارگونی، در جامعه سوسیالیستی چی ضرورتا از بین میره؟
واقعیت اینه که این هم یکی از اون مسائلیه که آیا خدا در چیز سوسیالیستی، جامعه سوسیالیستی از بین میره یا نه. ظاهرا خیلی از مارکسیست ها مثلا معتقدن که خدا در واقع در جامعه سوسیالیستی نقش ایفا نمی کنه. دقت میکنه. من فکر میکنم که در مجموعه اونهایی که مطالعه کردن، مارکسیست هایی که مطالعه کردن و اینها، که این مسئله که در جامعه سوسیالیستی آیا خدا اصلا میتونه نقشی داشته باشه و فلان و اینها، مسلمه کم رنگ تر میشه. خیلی از وظیفه های یعنی درد انسان اگه کم بشه، جامعه سوسیالیستی میگیم که در واقع انسان هر فردی از شکوفایی آزاد، همون که اشاره کردم مانیفست، از شکوفایی آزاد برخوردار باشه. در اونجا خواهناها آدم میتونه با جامعه مرتبط بشه، خیلی از مسائل رو بشناسه، خیلی از دردهاشو به دیگران بگه، فلان بکنه، بهمان بکنه اینا. ولی یه مسئله کستش، اینو باز هم من به نظرم همون ساکستون میگه و به نظرم درسته، میگه که یکی از دلایل وجود خدا مرگ، ترس از مرگ. بعدن در دنیای بعدی، یادتون باشه من گفتم دیگه که اون دنیای دیگه چه خواهد شد، این مسئله هستش. میگه تا به اصطلاح مرگ هست انسان نمیتونه چشمشو ببنده به این ماجرا که نه دیگه من بردم تمام میشه و میریم دیگه، تمام همه چیز تمام میشه. فکر میکنن که به انهای مختلف به اصطلاح روح انسانی باقی میمونه، به انهای مختلف در واقع یک خدایی باید باشه، یک پناهگاهی باشه، یک به اصطلاح چیزی باشه که تسکین بده انسان رو. مرگ خودش یک کابوسیه که انسان رو دنبال میکنه. مثلا حتی ساکستون دو مطلب رو مطرح میکنه که میگه در حیوانات دیگه، حتی در پستانداران و اینها خیلی هاشون مرگ زود فراموش میشه. مثلا میبینید که در جلو به چشمشون مثلا یک پلنگی حمله میکنه، مثلا گوزنها را میخوره، وحشت زده میشن، فرار میکنن و فلان، ولی چند ساعت بعد میگه که میبینی که آرام گرفتن، همه اون طرف هم میبینن، در دوردست گوزن رو میبینن. گوزن یعنی گوزن، وقتی اون پلنگ رو میبینه یعنی پلنگ، یعنی مردیه، ولی فراموش میکنن که چه اتفاقی افته. یا اگه فراموش هم نکردم برمیگردم به زندگی بعد به اصلا عادی. منتها در انسان که حافظ قوی تر میشه و به اصلا سیستم فکری پیچیده تری به وجود میاد، این مسئله که آیا مثلا مرگ، من بمیرم چه میشه، نمیدونم اوضاع و احوال، همیشه این مرگ انسان رو دنبال میکنه. بنابراین اینه که یک نظری هست که مرگ به اصطلاح انسان رو تعقیب میکنه و تا مرگ هست به نحوی از انها بخش بزرگی از انسانها با خدا، یک به خدایی، یه پناهگاهی برای خودشون جستجو میکنن که بعد از این که من مردم چه میشم، فلان میشم، بهمان میشم. البته واقعیت اینه که هرچه روشن‌تر باشه این قضیه بهتر حل میشه. منتها این که اقلیت اینو میفهمن که خب من مردم دیگه، تو چی دیگه، رفتم دیگه. به قول اون فیلسوف یونان باستان میگه تا من هستم مرگ نیست، وقتی مرگ بیاد من دیگه نیستم. نگران نباید باشید در اون دنیا چه اتفاق میفته، به اصطلاح چه هستش. ولی خب همه آدم ها اینقدر با آرامش نمیتونن این چیز رو بپذیرن که وقتی من خاموش شدم دیگه تمام شد دیگه، میگه آخه بلکه فلانی شد و بهمان شد. بنابراین اینه که این خودش یک پناهگاهی میشه برای خدا که به اصطلاح اونو انسان رو همراهی بکنه. اینو به نظر من در جامعه سوسیالیستی هم خیلی خوشبین نباید بود. یه نکته هم در رابطه با جامعه سوسیالیستی من باید بگم که در جامعه سوسیالیستی یادم باشه که اگه آزادی باشه، دموکراسی باشه فلان، که باید اینطوری باشه جامعه، نه اونطوری که مثلا در شوروی و در کشورهای دیگه شد و اینها، که مثلا در واقع کلیساها را بستن، مسجدها را بستن، ممنوع شد حتی فلان اینا. این اشتباه بزرگی بود. این با این مسئله خدا از بین نمیره. آره در آموزش و پرورش در خیلی جاها نفوذ خدا کم شد، حتی در شوروی، در کشورهای سوسیالیستی اون چنین حزب دولت ها فلان، این چیز مثبتی داشت و فلان از یه نظر، یعنی اونهایی که نسل های بعدی که میمدن خیلی از خرافات و فلان رو توی نداشتن. منتها این ممنوع شدن مذهب خودش منشأ خیلی از سوء استفاده ها شد و خیلی از چیزهایی در زیر زمین موند که بعدا سر بلند کرد. بعد از سقوط شوروی مثلا میدونیم که کلیسا با اقتدار تمام برمیگرده و همه اون کثافت کاریاشون رو فلانشون رو دنبال میکنن. مثلا میبینید که پوتین میره هر روز اون چیز میکنه دیگه، اون حقه بازیاشون هم هستش. یعنی که مذهب از بین، یا مثلا در آلمان شرقی میگن که اونایی که مطالعه کردن نقش مذهب ضعیفتر از آلمان غربیه، ولی هنوز هم هست، اینطوری نیست که نباشه. بنابراین اینه که به نظر من اون سرکوب مفید نبوده و چیزهایی نه تنها به لحاظ اینکه آزادی ها باید باشه، هر انسانی باید خودش بفهمه، برخلاف اونجا که بعضی از مارکسیست ها فکر میکنن، یعنی با ممنوع کردن مذهب میشه خدا را از بین بود، این یه نوع ساده لوحیه و علاوه بر این به سرکوب انسان ها منتهی میشه. بخش بزرگی از انسان ها چنین اعتقاداتی دارن، بایستی از طریق روشنگری، بحث های آزاد، از طریق به اصطلاح داد و ستد های فکری و فلان این قضیه روشن بشه.
بله رفیق شالگونی، در ایران رو، در ایران چه جریان هایی رو میتونیم اسلام تلقی کنیم به نظرتون؟ چه جریان هایی رو؟
من فکر میکنم که در ایران دو تا چیز مهمی وجود داره که دو تا شاخه داشته اسلام. یکی دینه که همون شریعت و فلانه، هم در بین سنی ها هم در بین شیعه ها این هستش. یک مسئله چیزیه که خدا رو مطرح میکنه ولی در مقابل اون شریعت بوده، بعضی وقتا این تقابل خیلی حاد بوده، اون عرفانه. عرفان هم یه نوع مذهبه، منتها نوعی مذهب به اصطلاح همه خداییه. مثلا چه هستش، مولوی فلان و اینها مثلا معتقدن که همه ما بارده ای از خداوند هستیم و فلان و اینا. مثلا اون که مولوی ها مثلا میگه ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همین جاست، بیایید بیایید و فلان. یا در واقع میگه که شماها خودتون چی هستش. اون همه خدایی بودن از یه نظری به اصطلاح معقول تر از اون خدای به اصطلاح انسان، یه چیز به اصطلاح خاکیه، خدای چیز به اصطلاح عجیب و غریبیه، از اون پیچیده تر و قابل دفاع تره. ولی واقعیت اینه که اونم یه مذهبه، اونم خودش یه چیزای بد. خیلی از اون اعمال و رفتار مذهب، شریعت و فلان و اینها رو اونا کنار میذارن، اون دستباگیرها رو در عرفان، در تصوف فلان و اینها، منتها خودشون به یه نحو دیگری به عبادت مشغولن. بنابراینه که در ایران دو تا شاخه بزرگ در ایران هست، در کشورهای دیگر اسلامی هم هست، ولی در ایران این پررنگ بوده. ایران شاید کانون عرفان بوده است. اصلا عرفان ایرانی در واقع یه شاخه از مذهبه که اون هم با اسلام و فلان هم جنگ نداره ها، ولی خب به هر حال عملا بری در اعماق میبینی که در واقع اصلا اون گفته های مثلا پیغمبر اسلام، قرآن فلان به همان اونا رو اونطوری نمیپذیره. بنابراین دو تا شاخه وجود داره که اینو باید توجه کرد. در ایران البته دو تا شاخه دیگر اسلام هستن که اسلام به اصطلاح شریعتی فلان اینها، یکی سنی هستن یکی شیعه هستن. در سنی ها و شیعه ها با همدیگه، چون در بعد از دوره صفویه در ایران شیعه عملا مذهب رسمی شده و سنی ها سرکوب شدند و اینها، پس بنابراین که در مورد سنی ها یک محدودیت هایی وجود داشته و در مورد شیعه ها آزادی هایی وجود داشته، منتها شیعه ها هم در تحت کنترل بودند. در داخل شیعه ها مدام شاخه های مختلفی به وجود میاد در اسلام، در خود شیعه ها اصلا. مثلا شیعه هایی هستند که اسلام ضمن همین ایران ما ضمناً زادگاه شیعه هفت امامی هم بوده دیگه، مثلا اسماعیلیه و فلان اینها و الی آخر، و به اصطلاح جاهای دیگری هم هستند که به اصطلاح شیعه های متفاوتی وجود دارند که بعضی هاشون حتی برای امام ها و اینها یه نوعی الوهیت قائل هستند. در واقع میگن اینها ذات الهی دارند و اینها معصوم هستند. نه تنها معصوم هستند، یعنی اصلا این نمیتونه گناه بکنه، یعنی چون چیز خدایی داره فلان داره دیگه. همون که اشاره کردم مثلا میرن مثلا از امامان شفاعت میطلبند و فلان و اینها، عملا یک نوع خدایی رو در واقع یه رابطه خدایی درست میشه دیگه. مثلا معصوم بودن که همه چیز رو میدونسته، مثلا بین شیعیان خیلی چیزه دیگه، مثلا امام مثلا حضرت علی همه چیز رو میدونسته مثلا جمع. این خب طبیعتا این چیز الهی دانستن و فلان دیگه، شاخه های مختلفی هستن. ضمناً بگم که مذهب خواه ناخواه در بین مردم و در سطح حتی دزلا چیزهای فرموله شده، یعنی مذاهبی که با تئوری هم شکل میگیرند و فلان، مدام زاد و ولد میکنه. اینطوری نیست که مثلا گویا یه باره آدم بتونه ببنده و راحتش کنه که مثلا نه اینو ببندید که ممنوع بکنید، یا اینکه مثلا این مسلط شد دیگه اون یای دیگه وجود نداره. شاخه های مختلفی وجود داره. مثلا در بین سنی های ما عرفان و تصوف مثلا چیزی که وجود داره، مثلا اون قادریه و اینها، اینا خیلی چیزهای نیرومندی هستن، یه نوع عرفانه و در با عرفان شیعه هم تفاوتهایی داره. اون عرفان غلیظ نه شیعه است نه سنی. مثلا واقعا خیلی حالا سعی میکنن در ایران مولوی رو یه شیعه قلم داد کنن یا حافظ رو یه شیعه قلم، با حالی که نه حافظ نه مولوی شیعه نبودن. اون موقع هنوز شیعه به این صورت اصلا شکل نگرفته بوده و فلان اینا. بنابراین مذهب همچنان تکثر پیدا میکنه، باز تولید میکنه، شاخه به شاخه میشه، اختلافات کوچکی میاد و بعد بزرگ میشه. مخصوصا اختلافات بزرگ همونجور در فرقه های سیاسی دیده اید، اختلافاتی که مثلا بین دو نفر هستش یه دفعه دو تا حزب میشن و فلان و اینا، در مذهب این شتاب و به اصطلاح چیز دامنه بسیار گسترده تری پیدا میکنه.
بله رفیق شارونی، آیا ببخشید حرف شما رو قطع میکنم، آیا فرقه های مذهبی در محدوده ادیان مختلف در جامعه سرمایه‌داری به نظرتون رنگ میبازه؟
تا حدودی رنگ میبازه، تا حدودی مذاهب مختلف، حتی نه تنها فرقه های دین مثلا اسلامی ها، بلکه حتی بین مسیحیت و اسلام مثلا یا مسیحیت و یهودیت و فلان اینا. علتش چیه؟ علتش اینه که در جامعه سرمایه‌داری اون شاخه به اسلام، اون اسلام دارای روحانیت تا حدود زیادی، مثلا اون اعمال و رفتار که روزه چطور بگیرید، نماز چطور بخونید و فلان و اینا، کارکردشون رو تا حدود زیادی از دست میدن. مثلا اونهایی که نماز میخونن فلان، در تمام ادیان اینطوری کم میشه. و مسئله‌ای که به وجود میاد خواه ناخواه در بین به اصطلاح مذاهب مختلف یه نوع همگرایی به وجود میاد. همگرایی نه به این معنا که مثلا یکی مسیحی اسلام رو میپذیره، نه، مسیحی رو دیگه نجس نمیدونن مسلمان ها، دقت میکنی؟ یا یهودی رو مثلا آدمی که اصلا فلان مسیحی ها اصلا میخوشتن یهودی ها را که اینا مسیح رو کشتن، بیچاره یهودی ها که نکشته بودن، اون موقع کسی کشته بوده فلان اینا، اگر تا اصلا مسیح واقعیتی هم داشته باشه افسانه. این تعصبات وزن خودش رو کاهش میده. خواهناها نگارها کدورتهایی بین بخشهای مختلف به وجود میاد، منتها آره مذاهب مختلف و فرقه های مذهبی و اینها کمرنگ میشن، اون حالت خونریزی ها و نمیدونم آدم کشی ها و فلان و اینها زیاد به وجود نمیاد، مگر در جاهایی که به اصطلاح کشورهای سرمایه‌داری هستن ولی هنوز کاملا سرمایه‌داری مسلط نشده، آزادی ها وجود نداره، فلان وجود نداره، اون موقع مثلا مذاهب به جان هم میفتن، خیلی دشمنی بیشتر میشه، فلان میشه. ولی در حالت مثلا در اروپا اگه نگاه کنید، مثلا یکی مسیحی، یکی یهودی، یکی مسلمان، خیلی با هم دیگه اصلا نجس دونستن، یعنی درک مذهبی از تفاوت‌ها دیگه از بین میره، در درکی که مقدس بودن و فلان و اینا از بین میره، یا اونم اعتقاد اونطوری داره، من اونو قبول ندارم ولی اونم آدم دیگه فلان. این مسئله که خود تبار انسانی از یک شاخه، از یک پیکر واحدم به قول سعدی ما، بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن، در حقیقت همه آدم هم دیگه ها، اینطوری نیست که یه عده. مثلا یه بار اینو من بگم تمام کنم حرفمو، که این سروش از یکی از اینها پرسید، عبدالکریم سروش دیگه، خودش هم اسلامی فلان، از این آخونده پرسید که یعنی شما فکر میکنید که واقعا همه این مسیحی ها که اسلام رو قبول نکردن به ازا حیزم و جهنم هن؟ یه عده اومدن گفتن آره، آها اونا که نمیشه که بهش برم، یعنی بگم به جهنم میرم؟ یعنی این همه آدم رو خدای شما میکشه، میسوزونه فلان، این که اصلا یه خدای وحشتناکه، همه شما افتادن به تته پته، حتی مذهبی ها، آخونده ها فلان. نه، این یعنی رقیق شدن اون چیز هاست. شما مسیحی هم خدایی داره، بسیار چیزی داره، اینطوری نیست که مثلا میتونه بهش بره فلان بشه. خود این محبت ها رو یه مقدار افزایش میده، دشمنی ها را کم میکنه، اینا آره در جامعه سرمایه داری علل قاعده اینطوریه. اگر آزادی ها نباشه، خواهناها ها البته فرقه های مذهبی خب نقش بازی میکنه، واقعیت.
بله رفیق شالگونی، در این مورد سوال خیلی زیاده ولی وقت برنامه مونم کمه، من دیگه سوالم میذارم برای هفته های آینده اگه موافق باشین.
حتما حتما، زنده باشید.
خیلی ممنون برای حرفای خوبتون. خسته نباشید. بله بینندگان عزیز، به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه‌های آینده چالش این بحث رو با رفیق محمد رضا شالگونی ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر، بدرود.